اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم خدمت دوستان و ضمن تسلیت شهادت حضرت علی علیه السلام مقتدای ما همگی، انشاءالله امیدوارم که بتوانیم از این ماه مبارک، هرچند در انتهاش هستیم، بهره خوبی ببریم. من خاطرم هست که یه وقتی در کشور آلمان بودم و بعضی از این دوستان منو دعوت کردن به دوستان دانشجوی ایرانی در آلمان، دعوت کردن به دانشگاهشون و گفتن ما سخنرانی داریم در دانشگاه، ببخشید گفتن روز ایرانه و ما اونجا پرزنت داریم، ارائه داریم. من هی گفتم وقتم آخر چیزی شد، بعد بالاخره وقتم رو تنظیم کردم چون دانشجو بودم، من دوست داشتم همیشه دوستان دانشجو جوان، به این جلسه رفتم و خب اساتید دانشگاه احترام میکردم، در هم ردیف جلو نشستیم و این دوستان شروع کردن به ارائه کردن. اول صحنه که شده این که عرض میکنم تقریبا سالهای به سال ایرانی، سال 1371 اون موقع بود. بعد یک تصویری اونجا نشون داده شد، یه شطوری داشت توی بیابان راه میرفت، این به آلمانی گفتش که این جوان چیست، گفت که this is my unterland، یعنی کشور ماست، و این شطور هم یک کسی هم دنبالش. و من گفتم حالا شاید فقط داره کبیر لوت و اینا رو داره میشونه. باز ما دیدیم اصلا تصویر دیگری نیومد، یک سری خیلی فقرا در یک جاهای. خب شروع کردن اینا حرف زدن، اولین چیز گفتن، گفتن که کشور ما یک کشور آخوندزده است و ما مردم بیچاره و بدبختیم. ما نه، we have kein Kultur، ما چیز نداریم، فرهنگ نداریم، kein Zivilisation، یعنی Zivilisation مثلا تمدن. من حالا به عنوان یه فرد مثلا سن و سالدار دعوت کردن از ایران، یعنی اساتیدم کنار من و هم کلی گفتگو کردیم، این جوان دانشجوی ما داره اینجوری داره عرضه میکنه. نمیدونید واقعا آدم چه حالی پیدا میکنه اینجا نشسته، بعد این جوان ایرانی داره در نهایت خودزنی داره ارائه میکنه. خلاصه حرفاش یک رو پرزنتش انجام داد و اومد پایین. در طول این زمان این اساتید آلمانی سرشون به علامت منفی تکون میدادن، یعنی نپذیرفتن اصلا ارائه اون رو. بعد من آمدم بیرون، اصلا اینقدر متاثر بودم دیگه دلم نمیخواست این بچه ها رو ببینم، سرم انداختم داشتم میرفتم. من گفتم فلانی ببخشید حالا ما خیلی نتونستیم خوب ارائه کنیم، شما چون اینجا منابعی نیست مطالعه کنیم، کتابم که از ایران نمیاد. گفتم چرا حرف بیهوده میزنید؟ تو اینجا اولا کتاب که دائما داره میاد، من خودم ارسال میکنم کتاب در همون زمان. بعدم گفتم شما حداقل اگر میرفتی تو منابع آلمانی ها که با غرض ورزی بسیاری از مطالبشون نوشتن، هزار برابر بهتر از این میتونستی ارائه کنی، ایران رو ارائه کنی. این چی بود که تو گفتی؟ حالا فکر میکنی که مثلا با این کلماتی گفتی احساس ترحم این آلمانی ها رو تو برانگیختی؟ گفتم نه، اشتباه کردی، حالا تو خواهی دید که اینا نگاهشون به تو تحقیرآمیز خواهد بود، نه به سرزمینه، به شخص تو تحقیرآمیز خواهد. به صورت این یک خاطره خیلی بدی بود که ما یه جوان ما از کشورمون بلند شده بود رفته بود در یک کشور یکی تحصیل میکرد و اینقدر به قول چیز کشورش رو underestimate میکرد، میابر سچ پایین و نمیدونست. و این واقعا من رو تکون داد و من یه مقاله نوشتم اون موقع که ما کجای کارمون اشتباه بوده که یه جوان ما حد اقلها رو نمیدونه. خب من بعد به این جوان دوستش آمد و یه جلسه داشتیم، گفتم ببین اولا ما از نظر کلتور بگفتی ما بزرگترین تمدن جهانی رو داریم، وقتی ما تمدن داشتیم اینا نداشتن، گفتن یه برو خود این آلمانیا رو بود. راجع به سیویلیزیشن، تمدن شهری، مدنیت، بله اینها در دوره جدید از ما قدری جلوتر هستن، توانستن مدنیت ایجاد کنن، ولی پایه مدنیت هم روی فرهنگه. ما پتانسیل اینو داشتیم، ظرفیت داشتیم، منتها شاهان بی‌لیاقت و دوران سختی که داشتیم و دوره‌هایی که تحمیل شد از بیرون هم بر ما، برشاد این حادث نشد. ولی شما یه تمدن 10,000 ساله رو دارید مقایسه میکنید با یکی از این دوستان آلمانی. من به من میگفتید که شما وقتی فرهنگ داشتید، ما خود این حالا تقویت کرد میکنم، ما روی درخت ها زندگی میکردیم، شما تمدن داشتید، ما خب شما میدونیم تمدن گذشته. ما امروز تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که بسیار از چیزهایی رو که برای خود ما دانشگاهی های امروز نامشخصه، ما در گذشته داشتیم. من یک کتابی در رابطه تمدن اسلامی در اندلس نوشتم، البته جزوه‌ای بود، برای یک سفر عرض کنم رفتن به جنوب برای اساتید نوشتم. اونجا شهر دادم که چطوری این تمدن 800 سال تمدن اسلامی در اسپانیا و ایتالیا بالا اومد و این تمدن چقدر برای خود اروپایی ها حائز اهمیت بود. یعنی از اون تمدن چه برداشت هایی کرد، از کارخونه کشتی سازی که مسلمان ها را انداخته بودن، چون ما همون موقع همون قوانین شنکن رو داشتیم، توی چیز قوانین شنکن که امروز اروپایی ها دارن، شما یه ویزای اجاره میگیری جای دیگه میتونی بری. یک طلبه از اسپانیا بلند میشد میرفت در هند، حقوقش مشخص بود، میرفت اونجا فلان دوره دینی رو میگذرد. کتابخونه های اونجا سراسر پر از کتاب بود. یک فردی رو یکی از همین مورخین فرانسوی، یکی از مورخین اروپایی میگه که شما یه مسلمان وقتی حرکت میکرد از این نقطه به نقطه دیگه میخواست بره، بار شتر و گاهی به چند هزار کتاب میرسید. در حالی که همون موقع تنها کتابایی که در اروپا بودن، کتابایی که در اروپا بودن 100 کتاب بیشتر نداشتن، اونم اوراد کشیشان بود، یعنی وردهای کشیشان بود. چون با کتاب اعتقاد دارن کتابا رو سوزونده بودن، دوره تمدنی یونان رو نابود کرده بودن و این مسلمانان بودن که تمدن یونان هم ترجمه کردن، بعداً تحویل اروپایی‌ها دادن. به هر صورت من عرضم اینه که من امروز خیلی واقعا باعث سرفکندگی ماست، جوان ما، استاد ما، بالاخره نماد فرهنگی جامعه ما تو کشور خودش و یا به سفر که میره چیزی از وطن خودش نمیتونه. یک کشوری که اصلا قابل قیاس نیست. ببینید ایران چند تا کشور پرتاریخ در دنیا وجود دارن، یکیش ایرانه، یکیش مصره، یکیش عرض کنم که چین هست و یونان. اینا کشورهای پرتاریخ هستن. این کشور امریکا که امروز با ما در حال ستیزه، کشور کم تاریخه، بی تاریخ نیست، کشور کم تاریخ. ولی کشور امارات که امروز شاخ شده برای ما بیشتر، اصلا کشور بی تاریخه، چون اون حاکمش سنش بیشتر از کشورش هست که در اونجا داره حکومت میکنه. ما ببینید، ما ارزش‌های خودمون رو باید به، یعنی وظیفه داریم، جزء وظایف ماست. اگر این وظیفه رو ما انجام ندیم، چه کسی باید این وظیفه رو برداره؟ عرض بنده اینه که وقتی که معلمی رو انتخاب کردیم، وظیفه ما انتقال مفاهیم تمدنی ماست. تنها ما قرار نبوده که ریاضی و فیزیک درس بدیم. خب یه کامپیوتر میتونه امروز جای ما رو بگیره، البته جای یک انسان رو نمیتونه بگیره، ولی به هر صورت ناشدنی نیست. همینطور که الان شما تدریس مجازی دارید میکنید دیگه، از راه دور دارید اون مطالعه میکنه، از راه دور شما چیزی رو میگیم اونم میپذیره. ولی اون چیزی که هرگز و هرگز نمیتونه اتفاق بیفته، ارزش گذاری کاری که شما دارید انجام میدید. من امروز به یکی از اساتید، اون جوانی که دیروز اومده بود، آقای دکتر شریعت، که ارائه کرد، ارائه خوبی انجام داد پیش من روز امروز، بهشون گفتم که ما اصلا استاد به معنای کسی که در دانشگاه تدریس میکنه، ما به صورت آماری یک نتیجه داریم که نزدیک 50% میانگین 50% میتونه در سرنوشت علمی دانشجو اثر بذاره. البته اگر از شر این مقالات میذاشتن اساتید ما راحت بشن و به آموزش، واقعا ما نیازمند کار آموزشی هستیم و این متاسفانه چیز نیست و من این مسئله رو خیلی انتقاد کردم تو اون کتابی که نوشتم، مدیریت تعلیم. ولی عرض بنده اینه که ببینید، من میگم که این استاد امروز از والدینش اثرگذارتره. علتش هم اینه، من علت چه عرض میکنم؟ علتش یک گسست فرهنگی بین والدین در خانواده ها ایجاد شده در اثر نوع اطلاع، نوع کشمکش فرهنگ سرمایه‌داری که القا میشه، منتقل میشه. ولی و جوان همیشه فکر میکنه، اولا یک عامل اینه که فکر میکنه عادت کرده، اونجا خیلی مهم نیست، اینا کسایی بودن همیشه بودن، نوگرایی داره. دوم این هم که این فاصله هی روز به روز زیادتر میشه، والدین هم خودشون همتراز جوانشون جلو نمیبرن، یعنی با همون اطلاعات قبلیشون زندگی میکنن و بیشتر مشکلات هم اینجا به وجود میاد. ولی اون چیزی که در یک استاد وجود داره، می‌دونید قبل یکی از عناصر سلطه‌اش تکنولوژی دیگه، غیر از اینه، یعنی با تکنولوژی داره حاکمیت میکنه. استاد نماد دروازه ورود به تکنولوژی است و اینو قبولش داره، یعنی به عنوان اینکه نه به عنوان خود این فرد، به عنوان اینکه این میتونه از طریق او به بالاترین حوزه علمی دسترسی پیدا کنه و همینجور قبولش داره، به دلیل اینکه اونها هم تبلیغ کردن برای این مسیر که این شما اگر بخواید تعظیم کنید در مقابل غرب، به تمدن تکنولوژیکش دارید تعظیم کنید، تمدن فرهنگیش که چیز زیادی نیست، شما میبینید که فاجعه بسیار زیاده گزارش هایی که داریم. بنابراین این اثر رو، این میدان رو نباید نادیده گرفت. من عرضم اینه که از این میدان میشه استفاده کرد، استفاده های شرد. ما مدتی پیش، حالا بیام سر خط، مدتی پیش عرض کنم که خدمت دوستان جلسه داشتیم، در جلسه معاملت فرهنگی راجع به آسیب‌های اجتماعی در مجموعه دانشگاهی من صحبت کردیم. هر کدوم از دوستان مطلبی رو گفتند، خیلی واقعا دلازار بود مطالبی که گفتشون، یعنی به نتیجه رسیدیم که واقعا باید کاری کرد، حقیقتا باید کاری کرد. ببینید من عرض بنده این بود در اون جلسه، شما حالا آسیب‌هایی که گفتن از رابطه دختر پسر، روابطی که منجر به آسیب های جدی میشه، حالا با هم رفیق هستن میرن، ما هیچ، ما با اونا کاری نداریم، من اصلا تنها قید نمی کنم حالا روابط غیر شرعی و غیر اسلامی. من عرض میکنم که آسیب های فردی بدون توجه به دین، آسیب هایی که میان که طرف میره به سمت خودکشی، خب یه دختر خانم اینجور نیستش که، اصلا اصولا زن خصوصیتش این نیست که دست به دست به چرخه، این خصوصیتش اینه که دلش میخواد دلبستگی پیدا کنه به یه مرد، تمام علاقهش رو میذاره اونجا. وقتی میبینه تقلبی شده و این فقط صرفا رابطه جنسی است، به هم میریزه. و نمونهش داشتیم، نمونه که بود اینقدر ما رو اذیت کرد که بنده وقتی شنیدم شروع کردیم راهی پیدا کردم. بنده پیشنهادی دادم، پیشنهاد من این بود، گفتم دوستان عزیز، اصلا حوزه فرهنگ حوزه حکومتی نیست، یعنی اگه ما منتظر بشیم حوزه حکومتی به معنای اینه که دستور از بالا به پایین بیاد، خب اونا میتونن کمک کنن، ولی اصلا شما بخواهید تغییری در حوزه فرهنگی ایجاد کنید، نمیتونید منوط باشید به دستور عملها، اصلا شدنی نیست. حوزه بسیار گسترده است، به حوزه انسانی است. ما ظرفیت هایی تو دانشگاه داریم، ما اگر بخوایم در حوزه فرهنگی اثرگذار باشیم، به ذرس قاطع عرض میکنم باید از همه ظرفیت همون استفاده کنیم. این نیستش که فقط یک گوشه ای از ظرفیت داشته. فرض کنیم بگیم آقای حراست، شما بیایید مثلا با معاونت فرهنگی جان بشید و مسئله حل کنید، اصلا پاسخ نمیده، همه ما میدونیم. آقای دکتر هم مدت ها تو همین جلسات بودن، حرف میزدیم تو جلسه، واقعا به این نتیجه رسیدیم. پس با چه کرد؟ من به نظر من ببینید، هجوم بالاخره هجوم خیلی بسیه، کاری که داره دنیای سرمایه‌داری با کشورهای دیگه میکنه که اینها رو به انقیاد خودش در میاره، یعنی در واقع انسان‌های متوسط حتی زیر سطح متوسط در دنیا تولید میکنه، تولیدش اینه. و ما به عنوان کشور پرتاری و متمدن و فرهنگی که مردم دنیا تشنن و میپرسن از ما، من خدا شاهد اینه که دارم عرض میکنم بدون هیچ جور چیزی که دارم، یعنی به اصطلاح غلو نمی کنم، در یکی از دوستان من که روانشناس ما هند رفته بود، و اونجا صحبت کرد، رفت بود برای یه هتل بگیره در یه جنگلی، گفتن بهش گفت تو جا نداریم، گفت ما همه خالیه چطور جا نداریم، گفت نداریم ما جا نداریم برید. این برگشته من یه دانشجوی ایرانی رو اونجا دیده بود سر راه، گفت استاد شما اینجا هستید و اینا، گفت چطور، گفت آره من رفتم اینجا هتل بگیرم، گفت نه جا نداریم، گفت نفهمیده شما کجایی هستید، بیا برگردیم، دستش گرفته بود آورده بود دو مرتبه به هتل، گفته دوست عزیز ایشون ایرانی هستن و گفته من معذرت میخوام، من فکرم انگلیسیه، فکرم اون یکی شدی جوابش ندادم، ایرانی رو چشم من جا داره. علتش تعریف از عملکردهای دولتی ما نبود، تعریف از انقلاب ایران بود در واقع. اینها بعد گفته بود که ما امیدواریم به این انقلاب، ما امیدواریم که حرکت جهانی ایجاد بشه و ما پشت سری هستیم. اونجا استاد دیگه گفته بود که در یکی از جلسات کلاس درس اومده بلند شده بود گفته بود که من بنا به دین، اصلا من دیندار نیستم، من مرامم کمونیستی است از نظر سیاسی و بودا چیزم هستم، هندو هم هستم به مرام مسلک خانوادگی، ولی من به شما قول میدم، به اون استاد سخنران گفته بود اگر روزی امریکایی‌ها به ایران حمله کردن من با همه این دانشجوان بلند میشم میام دفاع میکنم. ببینید ما یک چنین نمودی تاریخی در اثرگذاری در میدان جامعه جهانی داریم، نه در حکومت ها، در انسان ها. و ما واقعا خیلی تأسف آور خواهد بود که ما عرض کنم که بچه های خودمون رو غافل بشیم. من عرض بنده اینه که پس گفتم که این کار حاکمیتی نیست، من پیشنهاد کردم جناب آقای دکتر شریعت و سایر دوستان ما بیاییم این بحث این آسیبا رو دانشکده به دانشکده در شورای دانشکده وقت بگیریم، دوستان بیاد مطرح کنن، اساتید باید هر ظرفیت که دارن همه اونا که میخواهن بیان وسط میدان، ما چیز انتظار زیادی هم نداریم، 5 دقیقه ممکن از وقتشون صحبت کنن با دانشجوها راجع به اینه که حداقل آقا به کشورتون علاقه داشته باشید. من حالا نمیگم اینها رو افراد شما مسلمان کنید، ولی حداقلش اینه که این شخص احساس مسئولیت کنه به کشورش و ببینیم چه راه حل‌هایی رو داریم. ما ظرفیت‌های اساتیدمون باید همه بسیج بشن توی مسیر، کارمندانمون و دانشجوانمون باید، این حرکت جمعی است با حرکت گروهی از دانشگاه، مسئله فرهنگی غیر قابل حله. من با همه کارم که توی این حوزه کار کردم اینو جدا عرض می‌کنم، کم دوستان تلاش نکردن ولی به دلیل اینکه فقط منطقی است جواب نمیده. این آقای دکتر جوان باید سر کلاسش بگه وقتی که اون جوانی که میگه آقا من میخوام اپلای کنم، میگه خب باشه، میخوای چه بشه؟ تو اونجا فکر میکنه همه منتظرتن، سختی های اونجا رو براش تشریح کنه، خودش رفته یه کشور اونجا تحصیل کرده دیده بتونه حرف بزنه. نیاز هست به این مسئله. من به نظر من از این من راحت رو این پیشنهاد کردم، گفتم این راحت بنده است، ما درد دل رو بیاریم، این آسیبا رو مطرح کنیم در شورای دانشگاه، محل تصمیم گیری است. دوستان ما اجباری نداریم به کسی بکنیم، ما میگیم که مسئله اینه چیکار بتونیم بکنیم، دوستان به ما بگن چیکار کنیم و همینطور از ظرفیت های دانشجوها و همینطور از ظرفیت های کارمندان به شیوه های مختلف استفاده کنیم. اینجا خانه ماست، دانشگاه است خانه ما و ما تک تک ما نسبت به آنچه که اینجا اتفاق میفته مسئول هستیم. خدا شاهد این چنینه، مسئولیت من و شما برابر اون چیزی نیست که داریم انجام میدیم، برابر با ظرفیت های ماست. حالا من یه ظرفیتی ندارم نمیتونم، خب خداوند از من که بیشتر طلبکار نیستش، ولی آقای دکتر ظرفیتشون بیشتره، ایشون اینا با جواب بده در مقابل خداوند چرا نکردی، چرا این ظرفیت داشتی و بچه های شما هنوز در بند مسائل ابتدایی بودن. به اعتقاد بنده اینه که این شدنی است، ما یه همتی لازم داریم. من تو این جلسه مطرح کردم، دوستان اگر صلاح میدونن فکر کنم راجع به مسئله یه جلسه دیگه که در خدمتشون بودیم یک بررسی بکنن، ببینن تا چه اندازه میکنن. ما واقعا باید پاسخ بدیم. وقتی یه پدری میاد میگه دخترم اینجا سپردم تو این دانشگاه، این سالم بود و امروز ناسالم در از این دانشگاه بیرون میره، شما چی میخوان جواب بدید؟ من استاد، من مشاور، من مدیر نمیدونم چی جواب بدیم. اعتقاد بنده اینه که انشاءالله در ماه مبارک هستیم. من خوشحال هستم که این ماه یه برکاتی داریم که استمداد به طلبیم. همه امشب تک تکمون خدایا به ما یاد بده چی کار داریم. واقعا بنده که عرایزه کردم این نیست که همه رو بلدم، من فقط مطرح کردم مسئله. ما از خداوند بخواییم به ما یاد بده که چگونه این خطیر رو، این مسئله سخت رو باش مواجه بشیم. ببخشید، تشکر میکنم. بس صلوات و
سلام. ما همه چی از خدا میخوایم، ولی باید یه چیزی رو خدای به ما عقل بده. من خلاصه امشنای سابیس همینه، واقعا چون فکر کنم عقل کاملی چقدر عقل از خدا نمیخوایم. دوباره پیشنهادشون هم این بود که در دانشکده شون، در شورای دانشکده، اگر که حالا در نیم سال فرصت شد چه بهتر نشد، نیم سال بعد یه برنامه ریزی بشه، یه جلسه رو مثلا گذاشته بشه شورای دانشکده از سرانگی هم بعضی